أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه شما بزرگواران، مهمانان عزیز صبحانه با معرفت. بحث ما به حکمت 78 نهج البلاغه رسید. این حکمت در واقع پاسخ به سؤال یک مرد شامی است که مربوط میشه به مسئله جبر و اختیار، که یکی از مسائل بسیار مهم اعتقادی یا به اصطلاح ما کلامی است. قصه از این قراره که در جواب مردی شامی که این گونه پرسید: آیا رفتن ما به شام به قضا و قدر الهی بود؟ حضرت جواب دادند با کلمات طولانی که سید رضی بخشیش رو اینجا انتخاب کرد. فرمودند: وی حکه، وای بر تو، لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما. نکنه تو خیال کردی اینکه ما از کوفه لشکر کشیدیم به شام برای جنگ با معاویه، این قضا و قدر حتمی الهی بود، کنایه از اینکه جبر بود. ولو کان ذالک، اگر این گونه بود که همه رفتارهای ما جبر آمیز بود، یعنی خدا خودش هم اراده کرده بود هم ما رو مجبور کرده بود این کار انجام بدیم، ولو کان ذالک کذالک لبطل الثواب و العقاب، اون موقع دیگه اصلا ثواب و عقاب باطل میشد، یعنی هیچ موضوعیتی نداشت. وقتی من کار خوبو نکردم خدا کرده یا مجبورم کرده، ثواب برای چیه؟ وقتی من مرتکب کار حرام نشدم خدا مجبورم کرده مرتکب حرام بشم، عقاب برای چیه؟ و سقط الوعد و الوعید، اگر قرار بود که ما مجبور باشیم به رفتارهایی که انجام میدیم، دیگه وعده بهشت و وعید جهنم دیگه از حیز انتفاع ساقط میشد. ان الله سبحانه امر عباده تخییرا، خداوند متعال بنده هاشو امر کرده به خوبیا، اما اونها رو در تخییر قرار داده، یعنی بهشون اختیار داده. و نهاهم تحذیرا، اونا را از بدیها، گناه، ظلم و امثال این نهی کرده، اما نه از بابی که جلو دست پاشو میگیره نتونن گناه کنن، نه، اونا را فقط برحذر داشته. و کلف یسیرن، تکلیف سبک و آسانی برشون قرار داده. ولم یکلف عسیرن، تکلیف دشوار و در واقع سختی برشون قرار نداده. و اعطا علی القلیل کثیرا ولم یؤس مغلوبا ولم یطع مکرها، خدا بر هر کار خوبی اثر و ثواب بسیار قرار داده. نه به واسطه عصیان ما مغلوب میشه، نه با اطاعت، نه با کراهت و اجبار اطاعت میشه. ولم یرسل الانبیاء لعبا، خدا پیغمبرا رو به بازیچه نفرستاده. اگه همه چی جبر باشه دیگه ارسال رسول چه فایده‌ای داره؟ وقتی من اصلا از خودم اراده ای ندارم، اختیاری ندارم که کار خوب بکنم، پیامبر بیا چیکار کنه؟ وقتی من از خودم اختیار و اراده ای ندارم که جلو گناه بیستم، مجبورم گناه کنم، پیغمبران میان منو بشارت بدن به چی؟ بترسونن از چی؟ وقتی من ده کاری ازم برنمی. ولم ینزل الکتاب للعباد عبثا، خداوند کتاب آسمانیشو بر بندگانش عبث و بیهوده نفرستاده. تو کتابای آسمانی ما رو وعده میده به بهشت و ترس از جهنم و امر و نهی، وقتی فرض بر این باشه که من اصلا موجود مختاری نیستم، کاری نیستم، همه چیز از قبل مثل نرم افزار و برنامه تو من نوشته شده، مجبورم هستم اون انجام بدم، دیگه کتاب آسمانی به چه درد بخوره؟ دیگه هدایت انبیا و کتب به چه درد بخوره؟ ولا خلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، و خداوند این همه آسمان و زمین و هر چی در بین آسمان و زمین هست که باطل و بی هدف نیافریده. یعنی اگر قرار باشه من مجبور باشم، شناخت این آسمان ها و زمین و موجودات بینشون و تسخیر اینا اصلا با کار من نیست، خدا خودش هر وقت میخواد کارش انجام. بعد حضرت به این مرد شامی فرمود: ذالک ظن الذین کفروا، این اعتقاد به قضا و قدر حتمی یعنی جبر، اینا گمانها و اعتقادات انسانهای کافر است. فویل للذین کفروا من النار، و وای بر کسانی که کافر شدند از عذاب جهنم و آتش. خب در این حکمت چند نکته هست که من عرض میکنم. اولا سوال کننده کی بود؟ یه مرد شامی. خب چه فرقی میکرد اگه مثلا نمیگفت مرد شامی، میگفت یه نفر از ایشون سوال کرد. خیلی دقیق بوده سید رضی رحمت الله علیه. گفتن مرد شامی یعنی کسانی که اهل سرزمین شامن و اهل سرزمین شام اصلا از اول دین رو با معاویه شناختن و معاویه لعنت الله علیه هر جوری که خودش دوست داشته دین اسلامو به اینا معرفی کرده. یکی از کارهای بسیار بسیار پستی که معاویه کرد این بود که به معلمان دینی، به روحانیون، به وعاظ و امثال این دستور داد مردم رو معتقد به عقیده جبر کنید. جبر یعنی از بچگی اینا رو اینگونه بار بیارید که خدایی که به کل شیء علیم است، خدایی که علی کل شیء قدیر است، خدایی که حکیم است. خب معلومه اون خدایی که علم و قدرت و حکمتش بی نهایته، خودش هرچی رو که خیر و صلاح ما بدونه بر دست و پا و زبان و جوارح ما حاکم میکنه. ما اصلا اختیاری نداریم. اصلا اختیار چه معنی داره وقتی ما خدایی داریم که علم و قدرت و حکمتش مطلقه، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. بچه از بچگی مردم رو با عقیده این که همه چیز در عالم فقط به دست خدا انجام میشه، ما فقط یه عروسک خیمه شب بازیم. عروسک خیمه شب بازی یه سری عروسک ها هستن که ظاهرش رو بیننده ها تو سالن میبینن، اما پشت صحنه کسانی با نخی که به دست و پای اینا بسته شده اینا رو تکون میدن. یعنی اینا خودشون تکونی ندارن، حرکتی ندارن، اراده و اختیاری ندارن، اراده و اختیاری ندارن. خب اینا مجبورن این کار انجام بدن. از اول با این اعتقاد اینا رو بار میورد. حالا بپرسید چرا؟ برای معاویه چه سودی داشت که مردم شام معتقد باشن که ما مجبوریم، مختار نیستیم؟ جواب، خب بخواست فردا خودش و نسلش که حاکم میشن و هر رفتاری رو میخوان انجام بدن، این قسمت مزاحم نشوید رو بیارید بزنید. میخواست کاری بکنه یا به پرواز، میخواست کاری بکنه که فردا معاویه، پس فردا یزید، بعد همینجور فرزندانشون که حاکم میشن، هر کاری که کردن مردم بگن خدا خواسته، کار خداست، ما اختیاری از خودم نداریم. ببینید چجوری سوء استفاده میخواست بکنه و کرد از این باورهای دین. حالا این آقایی که آمده در صف امیرالمومنین علیه السلام، این مال شام بوده، یعنی اونجا تربیت شده، که حالا اومده تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام، برش سوالی که ما که میریم به جنگ معاویه این جبره؟ یعنی نمیتونیم اصلا نریم؟ خدا همینجور که خواسته و همینجور هم میشه؟ که حضرت فرمودن نه، این اعتقاد کفاره و جای کفار هم در آتش جهنمه. این یک نکته. نکته دیگه خود مسئله جبر و اختیاره. دو تا قضیه یا مسئله اعتقادی است که فهمش یه مقداری قلب پاک و عقل قوی میخواد، عمقش رو بخوای بفهمی. یکی بحث قضا و قدره، یکی جبر و اختیاره. در قضا و قدر سوال اینه که ما در این 50 سال، 80 سال، 40 سال چقدر که عمر میکنیم، کارایی که انجام میدیم از قبل خدا نوشته و همون انجام میشه یا نه ما اونجور که دلمون میخواد انجام میدیم. جبر و اختیارم در همین فضاست که آیا ما افعالی که ازمون سر میزنه با اختیار خودمون سر میزنه یا نه خدا همین گونه که باید ما رو مجبور کرده سیستم بدن و روح و روانمون عمل کنه. سه تا نظریه است. یه عده قائل به جبرن که نمونهشو عرض کردم. یه عده قائل به تفویض مطلقن، یعنی اختیار مطلق، بگن نه خدا ما رو خلق کرد دیگه از دستش در رفتیم، خودمون هر کاری دلمون بخواد میکنیم، یعنی اختیار ما بی قید و شرط و مطلق. شیعه به برکت تعالیم اهل بیت علیهم السلام نه قائل به جبر، نه قائل به تفویض. لا جبره و لا تفویض، بل امر بین الامرین. این فرمایش امام صادق علیه السلام، نه جبر نه تفویض، بلکه امری بین این دوتاست. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال بخشی از آنچه که اتفاق افتاده رو خودش تقدیر کرده و انجام داده، در بخش دیگر دوباره خداوند متعال اراده کرده که ما با اختیار خودمون به بهشت و جهنم بریم، نه اینکه از دستش در رفته. خدا اراده کرده به ما اختیار بده که در این محدوده مشخص با اختیار خودمون پیش بریم. حالا اگر درست رفتیم به بهشت بریم، اشتباه رفتیم به جهنم. یه مثال میزنم، نمیدونم دیگه چقدر وقت باقی مونده کار رو جمع میکنم. ببینید یک بازی فوتبال رو در نظر بگیریم، همین بازی اخیری که ایران و عربستان مثلا داشت و چقدر حواشی. بازی رو یه مقدار از این منظری که من میگم در نظر بگیرید، چون معمول آدما فقط توپو میبینن، بازیکن‌ها و اتفاقاتش. یه زمین ابعادش کی مشخص کرده؟ فیفا، درسته؟ یه خط کشیای، این خط کشیا چیه؟ خط کشیای دور محدوده زمین رو معین میکنه که اگر توپ از رو خط کامل رد شه اوته، یعنی تو بیخود داری میدوی، بازی قطع میشه، توپ میره به نفع تیم مقابلی که شما در مقابلش اوت کردی. مثلا یه خطی داره که خط دروازه است، اونجا اگر روی بازیکن مهاجم خطای جدی بکنی، داور میتونه پنالتی بگیری، یعنی دروازه‌بان تنها باید وایسه اینو شوت کنه. یه تعریفی داره به اسم آفساید که اگر با دروازه‌بان اینجوری تنها بشی آفسایده، ولی اگه گل هم بزنی فایده نداره، درست میگم؟ یه سری قوانین هم داره، مثلا با دست بزنی تو گل اشتباه، یا به دست تو بخوره هنده، اینجوری کنی خطای، اونجوری کنی. چارچوب و محدوده رو اون تعیین کرده، قواعد بازی رو تعیین کرده، ولی در داخل زمین نگفته تو الان بعد اینجا حتما سانتر بلند بدی، اینجا بعد سانتر کوتاه بدی، اینجا دیریب کنی، اینجا پاس بدی. نه، این تویی که باید هنر داشته باشی در دل این زمین و محدوده‌ای که مشخص شده، با این قواعدی که معین شده جوری بازی کنی با تیمت که بری گل بزنی. ما اشتباه کردیم، لاک دفاعی درست کردیم، گل خوردیم تو زمین خودمون، گلر دو تا گل خوردیم. اگر مثلا کسی دیگری بود، مربی دیگری بود، چه بسا برنامه‌ریزی می‌کرد، میگفت ببینید فقط حمله کنید. چرا؟ چون بازیکن‌های حریف درسته توشون ستاره‌های جهانی هست، اما بالاخره تو زمین غریب و بیگانه‌اند، اینا استرس دارن اول کار. اگر شما بذارید در واقع خط حمله رو تقویت کنید و اول بازی رو تهاجمی برید ولو یه گل بزنید، بعد میتونید نفس اینا رو با دفاع بگیرید و وقت تلف کنید از این حرفا. ولی شما دیدید حتی دروازه‌بان ما هم همون اول داشت اختار میگرفت، انقدر توپ و نگه میداشت بی خود وقت تلف میکرد تا داور بهش تذکر داد. حالا پس یک چارچوب مشخصه، این نیست که شما مثلا توپ و ورداری با دستت از دروازه بدوی بعد بری از پشت دروازهشون دور بزنی شوت کنی تو گل، اینا نیست. قاعده داره، نه تفویض مطلقه که تو هر کاری دلت خواست بکنی، نه جبر مطلقه، تو میتونی اینجا سانت تو عمق بدی، میتونی پاس بدی، میتونی اصلا توپو برگردی به دروازه‌بانت بدی. این مثالی که زدم مثال خوبی است برای تقریب به ذهن، برای نزدیک شدن به ذهن این بحث جبر و اختیار و قضا و قدر. خدا چارچوبی رو خلق کرده، قرار داده، در این چارچوب که اسمش زندگی ماست یه قوانین و سنت‌های ثابتی گذاشته، هند میشه اینجا، اونجا فوله، اینجا آفسایده، اینجا فلان. در دل این چارچوب و با این قواعد گفت حالا برو بازی کن، خودت بدونی اگر شکست خوردی، خودت شکست خوردی، همین قواعد و همین زمین رو برای حریفت هم گذاشتیم، چطور اون برنده شد؟ توجه این؟ پس ما نه مجبور مطلقیم، نه مختار مطلقیم، نه اینجور نیم. ما تو دل این چارچوبی که خدا حکیمانه قرار داده مختاریم، مختاریم، هم راه مشخصه هم چاه. انا هدیناه السبیل، ما راه رو به بشر نشون دادیم، اما شاکرن، یا شاکر این هدایت میشه خب به بهشت میره، به سعادت میرسه، و اما کفورا، یا این نعمت هدایت رو کفران میکنه، به جهنم میره، به جهنم. این حکمت بنابراین درسهای خیلی زیادی داره و مهمترینش به نظر من اینه که دشمن حتی از دین سوء استفاده میکنه علیه ما، از دین. امروز باید خیلی مواظب فضای مجازی و ماهواره باشید، حتی آدم استخدام میکنن به اسم کارشناس دینی بشین علیه شما، علیه اعتقاداتتون، علیه نظامتون حرف بزنه، قشنگ دینی. آقای سروش از چه زبانی حرف میزنه؟ آقای کدیور از چه زبانی حرف میزنه؟ مجتهد شبستری از چه زبانی حرف میزنه، رضا ملکیان از چه زبانی حرف میزنه، اینا همه از زبان دین دارن حرف میزنن، اما از زبان دین سوء استفاده میکنن، علیه دین اقدام میکنن. خدا انشاءالله به همه ما فهم عمیق معارف الهی رو عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.